مقصر نشد، تقصیر مرد است، کوتاهی کرده است و مقصر است. هم در دنیا از نظر اخلاق اسلام مقصر است و هم در آخرت بازخواست می شود. انسان باید از فرصتها استفاده کند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بارها می فرمود الا ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، یعنی در این دنیا فرصتهایی به دست می آید، نسیمهایی از طرف پروردگار عالم می وزد، مواظب باشید خود رو در معرض این فرصتها، در معرض این نسیمها قرار بدید. فرصت خانه مخصوصا اول، یعنی در اول زندگی، فرصت خوبی و از این فرصت خوب باید ما استفاده کنیم. از بحث‌های گذشته به خوبی استفاده کردیم که قرآن شریف می‌خواهد مرد زن رو بسازد، با موعظه بسازد. قرآن شریف می‌خواهد حرف زن و شوهر از خانه بیرون نرود. اگر اختلافی در خانه پیدا شد، قرآن می‌گوید زن به منزله لباس برای مرد و مرد به منزله لباس برای زن. نقص زن نقص مرد، نقص مرد نقص زن، و معنا ندارد تا در بن‌بست واقع نشیم نقص دیگران رو از خانه بیرون ببریم. و می شود زن رو بر وفق طبیعت و سلیقه خود ساخت. اگر بتواند زنداری کند، اگر طرز خانداری رو بلد باشد، به خوبی میتواند با موعظه او را بسازد. لذا فرمود الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا. مرد ریاست خانه داری، نفقه هم به دوش اوست، جنبه تعقلی او هم بیشتر از جنبه عاطفی، لذا ریاست خانه به دوش اوست. که معنای ریاست هم معنا کردم این که معناش قلدری نیست، معناش تقریبا خادمی، در حالی که ابهت خود را در خانه باید حفظ کند، محبت خود را هم باید در خانه حفظ کند، در حالی که باید مواظب باشد زن یا بچه ها لوس و نونور بار نیایند، اما باید حکومت مرد بر دل باشد نه بر ظاهر، یعنی محبت او بر دلها حکم فرما باشد. بعد می فرماید اگر بترسید اختلافی بیاد در بین، یعنی اگر اختلافی اومد که اون اختلاف موجب بشه این محبت از بین بره، بهترین راهش اینه که زن را موعظه کن و در این باره با شما صحبت کرد. یعنی این آیه شریفه می فرماید خانه مکتب است. اگر تسلط بر اعصابت داشته باشی در خانه، اگر سعی صدر داشته باشی در خانه، به خوبی میتوانی با موعظه زن رو بسازی، مخصوصا اینکه زن چون جنبه عاطفیش بر جنبه تعقلیش میچربد زود رام میشود، با موعظه او را زود میتوان ساخت. لذا وظیفه سنگین ما این است که در خانه واعظ باشیم، در خانه مبلغ باشیم، مخصوصا با عملمون. اون که زود میسازد عمل انسان است نه گفتار. اگرم گفتار باشد، وقتی مؤثر است بر دل می نشیند که عمل هم با او باشد. واعظ مبلغ وقتی می تواند کار کند که خود عامل باشد. ما می توانیم در خانه بچه هامون رو و همچنین خانواده مون رو بسازیم، هم از نظر اخلاق اسلام، هم از نظر عبادت، هم از نظر اجتماع. وقتی مرد در خانه نماز شب خون شد، اگر روز اول و ماه اول زن در خانه نماز شب خون نشه، خواه ناخواه یک سال طول نمی کشد، مخصوصا اگر موعظه هم همراه باشه، زن هم نماز شب خون خواهد شد. ما اگر زن متوجه بشه یا آدم با صداقتی هستیم، دروغ در زندگیمون نیست، درویی در زندگیمون نیست، تقلب نداریم، مخصوصا اگر با موعظه توأم باشد، اگر این زنم دروغگو علیاذ بالله یا متقلب درو باشد، یک سال طول نمی کشد که اون زن هم با صداقت میشه، اون زن هم راستگو میشه. اگر زن دید وقتی غیبتی، تهمتی، برچسبی، شایعه ای در خانه میاد، شما یه حال اشمیزازی پیدا میکنید، ناراحت میشوید. همین سکوت شما، ناراحتی شما، حال گرفتگی که از غیبت پیدا میکنید در خانه، مخصوصا اگر با موعظه توأم باشد، یک ماه دو ماه طول نمی کشد دیگه غیبت از خانه رخت بر می بندد. همینطور که خودتون غیبت نمی کنید، دیگه زن غیبت نمی کن، دیگه بچه ها برچست نمی زنن، دیگه بچه ها به شایع پراکنی نمی کنن. و به عمل انسان می تواند بسازد، هم زن رو هم بچه ها. وقتی که زن می بینه مرد وارد خانه شد، هنوز ظهر نشده، مهیای برای خوندن نماز، وضو می گیرد، مهیا می شه، مؤذن الله اکبر میگه، ای به نماز می ایسته. این زن اگرم تسامحی در نماز داشته باشد، یک ماه طول نمی کشد، اون هم نماز اول وقت می خوانه. این از نظر عبادتش، از نظر اجتماع و اخلاقش می شود زن رو ساخت با عمل. به عکسش هم این، اگر یه مردی باشد بی صداقت، یه مردی باشد متقلب و درو و متظاهر، اگر زن هم خانه پدر بزرگ شده با صداقت، اما در خانه همین شوهر یک ماه دو ماه طول نمی کشد، بی صداقت میشه، بی عاطفه میشه، درو میشه، متظاهر میشه. اگر دختری باشد که نماز اول وقت و نماز جماعت میخونده، اما اگه بیاد خانه شوهر و ببینه این شوهر نماز نمیخونه علیاذ بالله، یا نمازشو میذاره اون آخر کار، طولی نمیکشد که این زن بی نماز میشه، طولی نمیکشد که این زن دیگه نماز اول وقت نمیخونه. اگر زن عفت از مرد دید عفیف میشه، اگر بی عفتی از مرد دید بی عفت میشه. اگر حجاب و دوست بودن حجاب از مرد دید با حجاب می شود و اگر لاابالیگری از مرد دید ولا زن مقدسه ای باشد طول نمی کشد که بی عفت می شود بی حجاب می شود. قطع نظر از قرآن و روایات اهل بیت، اینهایی که دارم بهتون میگم همه به تجربه برای من اثبات شده، یعنی که بسیار من سراغ دارم دخترهای بی عقلی بی عاطفه ای، دخترهای لاابالی در نماز، دخترهای لاابالی در حجاب رفتن در یک خانواده با حجاب، رفتن پیش یک شوهر عفیف، پیش یک شوهر راستگو، پیش یک شوهر نمازخون و طولی نکشید که خانه که مکتب گفتم مکتبه سازندگی عجیبی برای این دختر داشت. به عکسشم فراون دیدم، در خیشان خودم دیدم، در رفقای خودم دیدم، در جامعه دیدم یه دخترهایی بسیار عفیف و در خانواده عفت بزرگ شده بود، حتی مدرسه می رفت و با پوشیه می رفت، اونم در تهران، اونم در اون رژیم غریب و عجیب. اما اومد خانه شوهر، شوهر لاابالی در حجاب، طولی نکشید همین دختر خانم با پوشیه مدرسه رفته بی حجاب عجیبی شد لخت در خیابانها. چه بسیار دیدم دختر خانم نماز جماعتش ترک نمی شود، نماز اول وقتش ترک نمی شود، اما رفت خانه شوهر لاابالی در نماز دیگه اصلا نماز نخون، چه رسه نماز اول وقت بخونه. چه بسیار دیدم یه دختر خانم های با عاطفه، مخصوصا راجع به خانواده خودش، راجع به پدر و مادرش، اما رفت در یه خانه ای که عاطفه نبود، رفت در یه خانه ای که مرد عاطفه نداشت. یک سال طول نکشید بی عاطفه شد این دختر. چه بی عاطفه ای، پدرش مرد و سر پدر نیافت، مادر روزها به بدبختی گرفتار است و این دختر سری به او نمیزد. این حساب یکی و ده تا و صد تا نیست، از نظر قرآن همینه، از نظر روایات اهل بیت همینه، از نظر تاریخ همینه، از نظر اجتماع و تجربه هم همین. از این مکتب استفاده کنید، بر اعصاب خودتون در خانه مسلط باشید. اگر خدای نکرده نماز اول وقت نمی خانید اما در خانه نماز اول وقت بخانید، این مکتب را آلوده نکنید. اگر العیاذ بالله در زندگی شما دروغی، برچسبی، شایعی هست، در خانه زخم بربند. به شما عزیزان یه وقت می گفتم روانشناسی میگه چه خوش میگوید، او راجع به غم و غصه میگوید، میگوید مرد وقتی میخواد وارد خانه بشه باید غمها، غصه ها، اضطراب خاطرها رو کنار بزنه، بریزه دور، مثل مردی که میخواد وارد خانه بشه و گله های ته کفشش رو میریزه خارج خانه و با یک نشاطی وارد خانه بشه تا محیط خانه گرمیش حس بشه و به سردی نگراید. بعدم توصیه می کند به زن، می گوید غم و غصه، بی‌نشاطی، دلمردگی نظیر خاک روبه است و زن وقتی جاروب می کند خاک روبه ها را باید بریز خارج خانه. توصیه می کند به زنها، می گوید قبل از اون که شوهر بیاید مواظب باشید، خود رو تزین کنید، مهیای برای آمدن شوهر باشید، بی‌نشاطی ها، دلهره ها، اضطراب خاطر ها، غم و غصه ها رو کنار بذارید و بریزید بیرون و با دل شادی مهیای اومدن شوهر باشید. چه خوش گفته است. این جمله را غربی گفته اما اسلام گفته. وظیفه سنگین مرد و زن حفظ کردن گرمی خانه است و یکی از راهاش همینه که این روانشناس گفت. من راجع به اخلاق اسلام امروز به شما میگویم. اول با صداقت باشی، با حقیقت باشی، با عاطفه باشی. آدمی که بی صداقت باشد، آدمی که عاطفه اجتماعی نداشته باشد، این مطروده، در دنیا مطروده، در آخرت مطروده. یا آدم با حقیقتی باشی تا بتوانید بر همه چی مسلط بشید و تا بتوانید هر چه میخواهید به دست بیارید. این اول. اما اگه العیاذ بالله حرف مرا نمیشنوید، بیایید دیگه این حرف رو بشنوید. حتما در خانه با صداقت باشید، در خانه با عاطفه باشید. مواظب باشید بی عاطفه ای در خانه نه محیط خانه رو صرف میکنه، زن رو بی عاطفه میکنه و خدا نکند زن بی عاطفه بشه. کم کم همین زن بی عاطفه بی عفت میشه. بیایید در خانه با صداقت باشید. دروغ ولا مصلحت آمیز تا می توانید نگوید. دروغ مصلحت آمیز حرام نیست اگه انسان خودش رو گول نزنه و راستی مصلحت آمیز باشه. اما بالاخره تا بشه و دروغ نگفت ولا مصلحت آمیز باید مسلم نگفت. این گناهانی که بعضیش تجوید شده، این نظیر خوردن گوشت میته است. گوشت میته رو انسان در حال اختیار نمیتوانه بخوره. شراب انسان در حال اختیار نمیتوانه بخوره. اما در حال اضطرار این خوردن شراب حلال میشه. مثل اینکه مثلا در صحنه ای گیر کرده، الان از تشنگی میمیره، چاره ای نداره جز خوردن شراب، میگن بخور حلال. یا مثلا جایی گیر کرده و هیچ چاره ای نداره جز خوردن میته، که مثلا اگر گوشت این خرگوش، گوشت خرگوش خوب میدانید ولا ذبحشم بکنن حرامه، اما جایی گیر کرده که چاره ای نداره جز خوردن این گوشت خرگوش که اگر نخورد میمیر، خب میگن حلال بخور. اما همینی که شراب رو میخوره مست میکنه، اثر وضعیش جایی نمیر. همینی که گوشت میته رو میخوره میکروبهاش برای این ضرر داره، دیگه اثر وضعی خوردن این میته جایی نمیر. بعضی از گناهان گاهی تجویز میشه، مثلا غیبت گاهی تجویز میشه، اونجایی که یه اهمی جلو بیاید. مثلا انسان مظلوم واقع شده، یه کسی به او ظلم کرد، حالا که ظلم بش کرده نمیتواند به دیگری بگه، میتواند به حاکم شهر. خب غیبت کرده، اما این غیبت تجویز شد. یا اگر دستش به حاکم شهر نرسه، اگر نتواند از نظر حاکم شهر حق خود رو بگیرد، میتواند داد بزنه، آبروی ای رو ببره و از این راه ظالم رو سر جای خودش بنشاند. خب میشه تجویزم شد. و روایتی هم نقل میکنن این که یک نفری اومد پیش پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله، همسایه به من اذیت میکنه. فرمودن برو صبر کن. همسایه خوب اون نیست که خوبی به همسایه کنن، همسایه خوب اونی که به ظلم همسایه بساز. چه نکات دقیقی برای ما گفته شده و ما به او عمل نمی کنیم. چه افرادی پیدا می شوند که ما فقط حسرت از آنها می خوریم. درباره یکی از بزرگان داره. این موقع مرگش شد، همسایه خانه اومد دیدنش، دید خانه شکلی نمناک و نم این اتاق که همین آدم مختزر در این اتاق خوابیده، نم این اتاق از همین آقا، از چاهش. خیلی ناراحت شد، گفت آقا چرا به من نگفتی؟ چرا مدتها ساختی به این نم خانه؟ خوب بود به من بگی تا چاه خانم رو پر کنم، خوب بود به من بگی تا نم خانه تو رفع کنم. همین جمله رو گفت از دنیا رفت. گفت همسایه خوب اون نیست که خوبی کند به همسایه، همسایه خوب اونه که بسازد به بدی همسایه. رفیق خوب اون نیست که وقتی رفیقش خوبی به او کرد اونا خوبی بکنه. این که کاسه جایی رفته قدح پس آمده، این رفیق خوب نیست. رفیق خوب اونه که با بدی رفیق بسازه. گذشت عیسی عرض در زندگیش باشه. درباره یکی از بزرگان داره، خانش موش داشت، بهش گفتن که آقا گربه بیار موشهای خانه رو میگیره و اینقدر اذیت نکش. گفت بله، اما میترسم گربه بیارم در خانه، موشها فرار کنن برن خانه همسایه و من حاضر نیستم این که همسایه ام در مشقت باشد اما من راحت باشم، من آسوده باشم. لذا اومد به پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله این همسایه به من اذیت میکنه، فرمودن صبر. بعد دو دفعه اومد گفت یا رسول الله دیگه نمیتونم صبر کنم، خیلی به من اذیت میکنه، فرمودن صبر کن، ثواب داری. کسی که صبر کند بر ظلم همسایه، پروردگار عالم در قیامت او را همسایه خودش فی جوار الله. این نمیدونم معناش یعنی که انشاءالله شما عزیزان که چهره ملکوتی دارید بهش میرید، جوار الله را اونجا میفهم. این که قرآن شریف جوار الله داره، عند الله داره، شهدا عند الله، معلوم میشه غیر از بهشت و حورالعین و قصر و نعمتهایی که در بهشته، یه بهشت‌های دیگه هم هست که گاهی رضوان الله به او گفته میشه، جنتی به او گفته میشه، عدن به او گفته میشه، عند الله و جوار الله به او گفته میشه. پیغمبر فرمودن صبر تا اینکه دیگه به قول عوام کارد به استخوان آمد. معلوم میشه که پیغمبرم نمیتونسته کار رو اصلاحش بکنه. بعض اوقات اینطور هست که حاکمم نمیتونه قضیه رو اصلاح کنه. اول که خدا منشی میکنن نمیشه، بعد زور نمیشه، برای اینکه خدا نکند انسان لج کنه، خدا نکند انسان عنود باشه، دیگه هیچ چیزی نمیتواند او را مستقیم کنه الا خاک قهر. کارت به استخوان اومد. وقتی کارت به استخوان آمد، پیغمبر اینجا غیبت عملی رو تدریس کردن. فرمودن که روز جمعه که مردم رفته شدشون زیاده، تو اساسیت رو از خانه بیار بیرون، بذار در کوچه، زن و بچه تو بنشون رو اساسیت، خودتم بشی، هر کسی که میاد بره و ازت میپرسه چرا از خانه بیرون اومدی، بگو وای از ظلم همسایه. این دستور رو پیغمبر داد. این روز جمعه زن و بچهش از خانه آورد بیرون، ترش و انداخ، رخت خوابش رو آورد، نشستن، بچه ها تو کوچه بازی میکنن، زن نشسته و روش به دیوار، پشتش به مردم، اینم ایستاده حیران. هر کسی میامد بره میگفت چه خبره، میگفت وای از ظلم همسایه. خبر به همسایه دادن افتضاح شدی، همسایه اومد به التماس افتاد. هی التماس، آقا غلط کردم، برو در خانه، دیگه از این کارها نمی کنم، دیگه از این به بعد آدم میشم. رفت در خانه همسایرم، از این راه آدمش. خب به این میگم غیبت. اما حالا که کارت به استخوان آمده، این غیبت تدریس شده. قرآنم میگه لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. یعنی غیبت حق نداری بکنی، اگر همسایه بدی بهت کرد حق نداری غیبتش رو بکنی؟ اگر کسی بدی دارد حق نداری به دیگران بگی الا اینکه کارت به استخوان بیاد تو بن‌دست واقعشی مجبور شی؟ اینجا غیبت تدوید شده. اما نکته ای که باید تذکر بدم اینه، همینجا قرآن تذکر میده این غیبتی که داری میکنی ها تدویزم شده، حرامم نی، اما مثل شرابه مستت میکنه ها، مثل گوشت میته برای دل ضرر داره ها. لذا میگه لا یحب الله الجهر بسوء، اسم این غیبت رو بدی گذاشته. خدا دوست نداره بدی را فاش کنی، خدا دوست نداره کسی را افتضاح کنی الا اینکه مظلوم واقع شی. غیبت همین، دروغ هم همین. دروغ خیلی گناهش بزرگی، به حدی که قرآن شریف دروغ رو با بت‌پرستی پهلوی هم گذاشته. می فرماید فتن برست من الافان فتن بو قولت تو، یعنی از دو چیز بپرهیزید، یکی از دروغ گفتن، یکی از بت‌پرستیدن. همین دروغی که گناهش خیلی بزرگی، اگه در بن‌بست واقع شدید کارت به استخوان اومد، یه مصلحت اهمی جلو اومد، این دروغ گفتن حلال میشه. مثل که شما دروغی بگید کسی رو از مرگ نجات بدید، خب حلاله، بلکه واجب هم هست، باید اگر این صورت بشه که گفتن بایدم بگید. اما بالاخره این دروغ گفتن بی صداقتی، خلاف واقعی، مثل شراب آدم رو مست میکنه، اثر وضعی او جایی نمیده. از این جهت بزرگان علمای علم اخلاق، عرفا ای سفارش میکنن اینایی هم، این گناهانی هم که تدویز شده در بن‌بست ها مواظب باشید، تا میشود نکن. غیبت ولو تدویز شده نکن، دروغ ولو تدویز شده، یعنی در بن‌بست واقع شدی، اما اگه میتوانی از راه دیگه حلش کنی دروغ نکن. اگه میشود دروغ مصلحت آمیز نگی، از راه دیگه حلش بکنی دروغ رو نکن. لذا تقاضا دارم از شما عزیزان غیبت نکنید، خیلی گناهش بدی، خیلی گناهش بزرگی. بس برای کسی که غیبت بکنه این روایتی که از امام حسین علیه السلام که تحف العقول روایت نقل کرده، می فرماید الغیبت و ادام و کلاب اهل النار، یعنی غیبت کردن نون خورش برای سگهای جهنم. استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ذله روایت معنا می کردن، می فرمودن معنای روایت اینه کسی که غیبت کنه، زیاد غیبت کنه، این هویتش تغییر پیدا میکنه، به صورت سگ در می آید، این سگ رو جهنم می برن، اونجا گرسنه میشه، وقتی گرسنه شد غیبت هایی که در این دنیا کرده چرک و خون می شود، گوشت می شود، گوشت گندیده. همین گوش ها، همین چرک و خون ها رو میارن در جهنم، این سگ گرسنه می خورد. اما وقتی که خود تمام روده هاش پاره پاره میشه، از بس ناگواره، از بس سوزنده است، که یحموم در سوره اذا وقع به نام یحموم نامیده شده و معنای یحموم همین. غیبت گناهش خیلی بزرگی، یعنی کوبیدن شخصیت دیگران پشت سر، خیلی گناه خود، از بس ناگواره، از بس سوزنده است، که یحموم در سوره اذا وقع به نام یحموم نامیده شده و معنای یحموم همین. غیبت گناهش خیلی بزرگی، یعنی کوبیدن شخصیت دیگران پشت سر، خیلی گناه بزرگی. همین که نقل مجلس همه ما، طلبه ها با کمال تأسف غیبت دارن، سپاه با کمال تأسف غیبت. خب دیگه وقتی که سپاه و طلبه که نخبه ها هستن و باید اسمشون در دفتر امام زمان ثبت بشه، غیبت داشته باشن، معلومه دیگه بازاری، خیابانی و غیر مردم چه کاره هست؟ غیبت فراوان. همین گناه فراوان گناهش خیلی بزرگ، خیلی بزرگ. و حیف است یک سپاهی امام زمان نظر بهش بکنه ببینه داره گوشت مرده بخوره. اگر دو نفر سپاهی بشینن پشت سر یک نفر حرفی بزنن، صفتی که داره، صفت بدی که داره بگن، معنای طیبت دیگه همینه، ولی میشه تهمت. اگر صفت بدی داشته باشی و پشت سرش بگید به این میگیم غیبته، و اما اگر صفت بد نداشته باشه و بگید تهمت، گناهش از آدم کشی بالاتره. در تهمت و برکست که با کمال تأسف در انقلاب ما زیاده و به قول یکی از بزرگان یکی از خطرهای بزرگی که برای انقلابه و نمیدونیم چه کار بکنیم همین برکست ها زیاده. در سپاه هست، با کمال تأسف هست، در اداره هست، در ما بقیه مردم هم که معلومه هست. این گناهش از آدم کشی بالاتر. اما غیبت اونه که برکس نیست، صفت بدی داره میگه. خب در عالم ملکوت داره گوشت مرده میگه، قرآن میگه گوشت مرده بود. روایت مشهوری از سنی و شیعه، عایشه پیش پیغمبر اکرم نشسته بود، یه زنی اومد پیش پیغمبر مسئله پرسید. وقتی زن رفت این قدش کوتاه بود، گفت یا رسول الله قدش کوتاه. پیغمبر رنگش تغییر کرد، فرمود عایشه چرا غیبت کردی؟ بعد فرمودن عایشه استفراغ، یه مقدار گوشت گندیده از دهنش بیرون افتاد. تعجب کرد گفت یا رسول الله من گوش نخورده بودم. فرمود میگه قرآن نخوندی؟ لا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ای یأکل لحم اخیه میتن فکرهتموه. یعنی دوست داری بری قبر رو نفش کنی و مرده رو بخوری؟ نه. میفرماید قرآن اگه دوست نداری که مرده رو بخوری غیبت نکن، برای که غیبت کردن مثل مرده خوری. این مثل مرده خوریست نه از نظر گناه‌ها، از نظر این روایتی که گفتم. یعنی وقتی امام زمان یه نظر لطفی به سپاه بکنه ببینه در قرارگاه سپاه غیبته، ببینه اینجا لاش خورا دارن لاش میخورن، اینه معناش ها. معناش این اسم امام زمان یه نظر کنه مدرسه فیضیه، ببینه که تو مدرسه فیضیه غیبته، این دیگه آدم نمیده. اون که امام زمان با چشم حقیقت بین میبینه لاشخور میبیند و لاش اونجا میبینه، لاشخورا افتادن به یه لاشی دارن میخوان، این معناشه ها. غیبت نکن، غیبت گناهش خیلی بزرگ. اما تقاضا دارم از شما در خانه غیبت نباش. اگر خدایی نکرده در خانه غیبت بکنید، این زن اگرم غیبت در خانه باباش نمیکرد یاد میگیره غیبت کن میشه. و بالاتر از این که انشاءالله بعد بحث مفصلی در بارش میکنم، بچه ها غیبت کن میشه. در میان عوام مشهوره، چه خوب مشهوره، میگوین که اگر میخوای ببینی که پدر و مادر تو رو دوست دارن یا نه، ببین بچه ها با تو چه کاره هستن. اگه وقتی بچه ها رسیدن به جرم گرفتن، بدون که پدر و مادر دوست دارن، پدر و مادر این بچه. و اما اگه بچه ها رسیدن جرم باست نگرفتن، بدون پدر و مادر هم دوست تو نیستن، متظاهر. هر خوب خانه مکتبه، این بچه ها رو بسازی و بدانی اگر بچه غیبت کن بار بیاد به واسطه غیبت شما، هر غیبتی که بکند یه گناه در نامه عمل بچه وقتی بزرگ شد، اگرم کوچک باشد که در نامه عمل شما، یه گناه در نامه عمل بچه وقتی بزرگ شد. به همون اندازه هم گناه در نامه عمل شما. من سیع من من سن سنتا حسنه فلهو، که روایت این سال عربیش یادم بیاد که اگر کسی یک حسنه ای یه باقیات و صالحاتی بگذاره و هر که در اون باقیات و صالحات کار کند ثواب به اون میدن، به همون اندازه هم ثواب میدن به اون کسی که باقیات و صالحات قرار داره. و اما اگر کسی یک سیئه ای رو بنا بکنه، اون کسی که عمل به اون سیئه و گناه میکند به او گناه میدن، به همون اندازه هم در نامه عمل این آقا ولو مرده گناه می نویسه. من سن سنتا سیئه فلهو وزرها و وزر من عمل بها. می دونی معنا چیه؟ یعنی اگر بچه در خانه به غیبت شما غیبت کن شی، به دروغ شما زن دروغگو بشی، به بیعاطفی شما زن و بچه بیعاطفه بشید، به عصبانی شدن شما در خانه محیط خانه سرد شد، بچه عقده‌ای بشید. این معناشه ها. خدا وقتی این بچه غیبت کند یه گناه در نامه عملش می نویسد، یه گناه هم در نامه عمل شما ولو 70 سال باشد مرده باشید، اونم گناه غیبت به این بزرگی. در خانه مؤدب باش، در خانه مواظب زبانتون باش، در خانه غیبت نکنی، دروغ نگویی، زبان رکیک نداشته باشی. دیدی بعضی بچه ها اینا بسیار مؤدب هست، ای که ذاتش اینطور نیست، به عکسش بعضی بچه ها بسیار رکیک هست. بچه 3-4 سالت اما رکیکی. خب این میدونیم چیه؟ مثل تون صدا میبینیم. پدر و مادر اصفهانی، بچه که در خانه بزرگ میشه تون صدا اصفهانی است دیگه. چرا؟ چون پدر و مادر اصفهانی هست. پدر و مادر قومی، بچه ای که در محیط خانه بزرگ میشه این بچه تون صدا قومی، لهجه قومی، تهرانی تهرانی، مشهدی مشهدی. خب وقتی چنین باشد در ادب و رکاکت هم همین، وقتی یه مردی رکیک شد در خانه، وقتی یک زن بی تو دهن شد در خانه، مسلم است که این بچه رکیک میشه، فوشهای مادر رو زفت میشه. حالا در میان شما که رکاکت زبان نیست، اما همین مقدار که زنها وقتی عصبانی میشن به بچه ها میگن خواهد تو سرت کنن، مردش رو تو برن، برو گم شو. هم این به قدری تأثیر روی این بچه داره که این وقتی بزرگ شد، خانه شوهر رفت، دختر پیدا کرد، پسر پیدا کرد، بچهش خیلی دوست داره دا. اگر این بچه رو یه کسی فوش بده خودشو میکشه ها، اما همین وقتی بچهش خیلی ناآرامی کرد بدون به طور ناخودآگاه میشه خواهد تو سرت کنن، مردش رو تو برن، برو گم شو. الهی میمردی. این از کجا پیدا شد؟ از این که مادر گفت، دختر یاد گرفت، دختر بزرگ شد، به بچه در دامن گفت، همون بچه شیر خواست اثر در او میکنه، بعد در بارش صحبت میکنه، دوربین عکاسی میگیر، بچه 10 روزه سو، اما همین بچه 10 روزه رو میگن اذان اقامه در گوشش بگو، برای که الله اکبر در گوشه ای تأثیر داره، اگر هم فوش بده بگید مردش رو ببرن، همین در کله این اثر میگذاره. بس ناقصه. انشاءالله باز هم در این باره باید با شما صحبت کنم. تقاضایی که دارم یه قدری اهمیت به بحث بدید، خیال میکنم بحث اهمیت داشته باشد و حالا که جلو آمده و بعضی از شما عزیزان خواستید این بحث رو جلو بیارم، حالا که جلو آمده تقاضا دارم یه مقدار اهمیت به بحث بدید. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم، صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه مخصوصا در خانه به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت این آتش جنگ رو هر چه زودتر بر نفع اسلام بر نفع انقلاب خاموش فرما. خدا رفع گرفتاری از همه مسلمان ها بفرما. حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب افراد در جبهه جنگ سرحد های ما این ایران در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرمود. وعجل اللهم فی فرج مولانا.